نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
هر روز سر ساعتی خاص به همسر خود تلفن کنید یا برای او پیغام بگذارید و به او بگویید که چقدر دوستش دارید.
رادیو سلامت.
خوب من همیشه جاوید، ای شکوه بیکران همیشه خورشید. من زمین تشنه ام، توی تو باران. من خزانی بی فروغ، توی تو بهاران. ای طلوع بی غروب، باران نو بهار، به چشم من به تو، به وجودم ببار. ای ترانه درود، بر لب ما به ما، تو صدای بودنی، صدای عاشقان. ای دیار خوب من، تو تسلایی، فروزان ستاره در امروز و فردایی. از تو با تو گفتنم، ای سرودم تو، گفتن و شکفتنم بود و نبودم تو. ای طلوع بی غروب، باران نو بهار، به چشم من به تو، به وجودم ببار. تو امید جاویدان، من از تو لبریز. ای دیار خوب من، تو عزیزی عزیز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش، کاری از گروه بهداشت رادیو سلامت. خیلی خوش آمدید به این برنامه، انشالله که شب خوبی رو داشته باشین. طبق معمول چهارشنبه شب ها من دکتر اسدالله‌ای امین، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص عفونی، میزبان شما هستم. انشالله که برنامه خوب و مفیدی رو داشته باشیم. خب همکاران عزیز من در این برنامه طبق معمول جناب آقای روستایی هستن، تهیه کننده گرامی برنامه، آقای شایانی که صدا بردار محترم هستن، و جناب آقای فروزنده، این دفعه دیگه اسمشون رو درست گفتم، که زحمت هماهنگی برنامه رو میکشن. ایشالله که هفته خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشین و تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشین. امروز ما میخواییم در مورد یک بیماری خیلی مهم چشم که شبکیه رو درگیر میکنه با یکی از متخصصین به نام کشور عزیزمون صحبت بکنیم، و آقای دکتر آیدین یعقوبی جراح عمومی هم زحمت کیس امشب رو میکشن. خب بریم در مورد کیس امشب با جناب آقای دکتر یعقوبی عزیز صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بفرمایید ببینیم که چه کیسی رو برامون آوردین.
خب یه خانم 70 ساله‌ای رو مطرح کردیم که با درد شکم در قسمت تحتانی و سمت چپ شکم مراجعه کرده به اورژانس. یه معاینه‌اش تندرنس توی همین منطقه داره و تب در آزمایشاتی که ازش به عمل میاد لوکوسیتوز دیده میشه. میخواییم ببینیم همکاران ما برای بررسی تشخیصی در سیستم اورژانسشون چه اقدامی رو برای این مریض پیشنهاد میکنن. گزینه الفمون سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست سگان است. گزینه دوممون سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست وریدیه. گزینه جیم سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست خوراکی و وریدی هست، و گزینه دال سی تی اسکن شکم و لگن بدون کنتراست.
بله، یعنی ارزیابی تشخیصی در قدم اول چه میتواند باشد؟ یعنی چه بله، سی تی اسکنی رو باید انجام بدیم؟ البته بیمار احتمالاً حالا یه مدار بدحال هم هست دیگه، تب داره، اینا یه مدار برشته ما هم مرتبط میشه، بله. لوکوسیتوز داره و اومده پیش ما نشستیم. حالا همینجا هم خدمت همه همکاران عزیز کادر درمان که دارن ما رو میشنون، پزشکان، دانشجویان عزیز، رزیدنت ها که الان در بیمارستان ها دارن شیفت میدن و مشغول هستن و اگر صدای ما رو میشنون، سلام و شب بخیر و خسته نباشید عرض میکنم. خب با ما همراه باشید. خیلی ممنونم آقای دکتر. حالا انشالله آخر برنامه هم باز مزاحم شما میشیم که جواب رو بشنویم. من خودم هم الان دقیقا نمیدونم، بعد یواشکی برم تقلب بکنم ببینم که واقعا حالا جواب چی هستش. 30102 راه ارتباطی ما با شما هستش. انشالله آخر برنامه مزاحم آقای دکتر میشیم و جوابو میشنویم. خیلی ممنونم،
در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، فعلا خداحافظ.
وقتی دلت میدونی پامه هنوز کار و کار تو نیست فنو نبینی یه روز نرو اینجوری نرو نکو مجبوری نرو آخه این دوری چی داره برامون نرو تا وقتی با خودمی خوشبختی تموم میشه این سختی رد میشه غمامون
لب‌تر بکنیم و کیس امشب و مجدد با هم صحبت بکنیم. یه خانم 70 ساله اومدن پیش ما با شکم درد، تب دارن، درد شکمشون سمت در واقع رایت لاور کوادران، لف لاور کوادران هستش، یعنی قسمت تحتانی و چپ هستش، تندرنس داره، در آزمایشات لوکوسیتوز داره. خب ما حالا چه کار بکنیم برای در واقع روش تشخیصی؟ بهترین روش چی میتونه باشه؟ الف سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست سگانه، به سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست فقط وریدی، جیم وریدی و خوراکی، و دال سی تی اسکن شکم و لگن اصلا بدون کنتراست. 3102 تا ساعت 11 وقت دارید دوستان عزیز که به ما پیام محبت آمیز خودتون رو ارسال بکنید، ما شما رو ببینیم و بشنویم و البته پیاماتون رو باید بخونیم، ولی خیلی خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشیم. امروز هم دو تا آیتم خیلی خوبی داریم، یکی نبض دانش هستش که در واقع معرفی کتاب نبض دانایی است، معرفی کتاب ارزشمندی هستش که الان با هم میشنویم، و بعد هم در واقع گفتگو اصلی که در مورد بیماری شبکیه هستش در خدمتون هستیم. بریم با هم نبض دانایی رو بشنویم.
نبض دانایی.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
به نام خدا و با عرض سلام، دکتر هومن تیموریان هستم، استاد بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. رشته بیهوشی در بیماری های جراحی اعصاب یا نورانستزیا رشته نوتأسیسی نیست، اما به علت اهمیت این رشته و پیشرفت علم و در این زمینه به صورت روزمره لازم بود که به این رشته توجه بیشتری بشه. در 5 سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رشته فلوشیپ بیهوشی مغز و اعصاب راه اندازی شده. در این زمینه کارهای بسیار خوبی صورت گرفته و تا کنون 5 نفر از متخصصین بیهوشی کشور در این رشته فلوشیپ از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند. بنابراین این نیاز رو ما دیدیم و درک کردیم. کتابی به عنوان تکست تحصیلی این عزیزان و یا تکستی برای استفاده متخصصین بیهوشی که در این رشته و در این فیلد فعالیت می کنند منتشر کنیم. بنده و همکارانم در گروه نوروانستزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال حاضر کتابی رو در دست تاب داریم با عنوان نوروانستزی for experts که به مفاهیم جدید و مضامین نو در این رشته میپردازه. کتاب حاوی اطلاعات بسیار جدید و اقدامات علمی با برداشت از آخرین تکستبوک ها و آخرین مقالات چاپ شده در مجلات معتبر دنیا از جمله بریتیش جورنال آف آنستزیا و آنالجزی آنستزیا مورد انتشار قرار گرفت.
بله، با یک کتاب بسیار عالی و فوق تخصصی بیهوشی آشنا شدیم که خود من به شخصه آشنا نبودم و دوستان متخصص بیهوشی قطعا استفاده خواهند کرد از این کتاب. دوستان عزیزمون باز به ما پیامک دادن، جناب آقای فرهاد خیلی سلام و شب بخیر گفتم و گزینه 4 رو گفتن. آقای فرهاد خیلی مخلصیم، ارادت داریم. 0919 35 82 0918 56 68 گفتن گزینه 3. الان هر کسی یه گزینه ای رو گفته، یعنی معلومه سوال سختیه، خیلی سوال آسونی نیست. منم که جوابو نمیدونم. آقای خانم توبا حبیبی هم از تبریز عزیز گزینه 1 رو اعلام کردن، 0914 26 40. بریم ببینیم حالا واقعا جواب سوال چه خواهد شد. خب مهمان گرامی برنامه امشبمون جناب آقای دکتر ناصری پور هستن، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر بورد تخصصی چشم پزشکی وزارت محترم بهداشت و رئیس مرکز تحقیقات چشم این دانشگاه. جناب آقای دکتر خیلی خوش آمدید به این برنامه، باعث افتخار من هستش که با شما صحبت میکنم. در خدمتتون هستیم، شبتون بخیر.
سلام علیکم دکتر اسدی، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر و شادی ان شاء الله. خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که توضیحاتی که امشب در خدمت دوستان خواهم بود و خواهم داد مفید فایده واقع بشه.
بله خیلی ممنونم. امروز در مورد بیماری‌های شبکیه و یکی از بیماری‌های شایع شبکیه در مورد دیژنراسیون شبکیه وابسته به سن، درسته استاد؟
بله.
قراره که با هم بله صحبت بکنیم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید. که حالا البته مخاطب این برنامه دانشجویان پزشکی هم هستن، پزشکان محترم عمومی هم هستن، حالا رزیدنت های ممکنه رشته های دیگه هم باشن که خب بالاخره ممکنه با این بیمارا مواجه بشن، حالا در مطب نشستن و حالا بعد شما بفرمایید که ما آشنا بشیم با چه علائمی این افراد معمولا مراجعه میکنن و چه نکات تشخیصی رو بعد ما حواسمون بهش باشه و بعد که حالا به متخصصین محترم چشم این افراد رو بتونیم ارجاع بدیم.
بله خیلی ممنون. اجازه بدید اول یه مقدمه‌ای رو راجع به بیماری AMD یا Age Related Macular Degeneration یا در واقع ترجمه فارسیش استحاله وابسته به سن شبکی یا نایه ماکولای در واقع شبکی هستش، به توضیحاتی رو بدم. این بیماری یعنی بیماری AMD شایع ترین علت کاهش بینایی در کشورهای پیشرفته و در جوامعی هستش که امید به زندگی در اونها افزایش پیدا کرده. گفته میشه در حالت کلی 1-3% جمعیت اون این کشورها مبتلا به این بیماری هستش و در مجموع بیماری چیزی نزدیک 8-10% علتهای نابینایی سراسر دنیا رو تشکیل میده. از نظر توزیع جغرافیایی در مناطق اروپایی نسبت به آفریقا و سایر قسمت‌های آسیا شیوع بیشتری داره. از نظر نژادی در نژاد سفید نسبت به نژاد سیاه و سایر نژادها شیوع بیشتری داره. از نظر عددی اگر بخوایم عددی رو بگیم، شاید در دو تا عدد رو با هم مقایسه بکنیم، در 2020 یعنی 2020 در واقع شیوع این بیماری هلوش 200 میلیون نفر در دنیا تخمین زده میشد و تخمین زده میشه تا 2040 این عدد به 300 میلیون نفر در دنیا برسه. بنابراین تعداد قابل توجهی مبتلا به این بیماری هستن. این افزایش ناشی از دو تا فاکتوره. یه فاکتورش برمیگرده به افزایش طول عمری که وجود داره در کشورهای مختلف، فاکتور دیگرش برمیگرده به نحوه زندگی و لایف استایل و رژیم غذایی که به اصطلاح وجود داره و رو به اصطلاح تغییر هستش. این از نظر ریسک فاکتورهایی که وجود دارن، بزرگترین و مهمترین ریسک فاکتور افزایش سن هستش در کنار استعداد ژنتیکی که برای این بیماری وجود داره. اگرچه یه سری ریسک فاکتورهای دیگه به این دو عامل کمک میکنن برای ایجاد این بیماری و علائم مختلفی که باید ایجاد شود. از جمله اون ریسک فاکتورها یکی از مهمترین اونها سیگار هستش. کشیدن سیگار 4-5 برابر افزایش میده شانس ابتلا به AMD رو، به خصوص اگر زمینه های ژنتیکی هم وجود داشته باشه. حتی گفته میشه در اونهایی هم که قبلا سیگار میکشیدن و الان سیگار رو ترک کردن تا 1.5 برابر این شانس افزایش پیدا میکنه. عامل بعدی دیگه که گفته شده در بسیاری از بسیار رفرنس ها الکل هستش که میگه در واقع ریسک نسبی 6-7 برابر رو به اصطلاح ایجاد میکنه در پیش این بیماران و در ایجاد این بیماری. عامل بعدی چاقی هستش که میتونه تا 30% افزایش بده میزان شانس ابتلا به AMD رو. و بالاخره یکی از مهمترین عامل‌ها رژیم غذایی هستش. ما به طور کلی تا رژیم غذایی رو اگر بخواید در مقابل هم قرار بدیم برای بیماری، یکی رژیم غذایی مدیترانه هستش که طبیعتاً همراه با سبزیجات و موادی که سبزینگی قابل توجه دارن مثل نمیدونم کاهو، کلم بروکلی و سلاحازا، یعنی یه رژیم در واقع پرفیبر و در مقابل رژیم غربی که رژیم پرگوشت به اصطلاح محسوب میشه. اولی یعنی رژیم مدیترانی گفته میشه تا حدود 20-25% شانس ابتلای بیماری رو کاهش میده، در حالی که رژیم غذایی به اصطلاح غربی حدود 50-60% این شانس رو افزایش میده. بنابراین افزایش سن در کنار زمینه‌های ژنتیکی اگر این با این ریسک فاکتورها همراه بشن، این بیماری رو میتونن ایجاد بکنن، یعنی بیماری AMD رو به اصطلاح ایجاد بکنن که بدون شک میتونه تاثیرات قابل توجهی بر روی کوالیتی آف لایف یا کیفیت زندگی بیماران بگذاره. چرا؟ برای اینکه این بیماری قسمت مرکزی شبکیه، یعنی ناحیه ماکولا که قسمت مرکزی شبکیه محسوب میشه و اون قسمت کاملا مرکزی ناحیه فووا یا همون به اصطلاح لکه زردی که وجود داره، این بیماری در اونجا توسعه و گسترش پیدا میکنه و بنابراین به میزان قابل توجهی دید رو تحت تاثیر قرار میده. از نظر به اصطلاح ایجاد این بیماری، فاکتورهای ایجاد کننده این بیماری، چون گفتید که شنونده ما میتونن دانشجویان پزشکی و سایر متخصصین سایر رشته‌ها بدن، یه توضیح مختصری میدم. ببینید شبکیه یلا، ما در وقتی به تای چشم نگاه میکنیم در ابتدا مواجه هستیم با لایه حساسه شبکیه، زیر اون یه لایه رنگدانه‌ای وجود داره و در زیر لایه رنگدانه‌ای لایه داخلی موچینیه قرار گرفته که اصطلاحاً ممبران بروخ گفته میشه. فلوانفعالاتی که در هنگام بینایی صورت میگیره، یعنی اینکه نور به چشم ما میخوره و منجر به تشکیل تصاویر میشه در مغز ما و ما این رو درک میکنیم، این فلوانفعالات سبب میشه که مرتب در واقع یک سری از این گیرنده های شبکیه در واقع اون لایه هایی دارن که مرتب بازیابی میشن، یعنی تخریب میشن در اصل این فعالات شیمیایی و مرتب بازیابی میشن. تجمعات ناشی از این بازیابی ها توسط لایه رنگدانی که در زیر این شبکیه حساسه قرار گرفته، مثل یک کارخانه داره سلول های آرپی یا اون لایه رنگدانی ما اینها رو بل میکنه و در واقع سرام فاگوسیتوز ایجاد میشه و این بل این مواد زائد از طریق لایه به سرابروکس یا به مشینیه منتقل میشه و وارد جریان خون میشه. این فلو انفعالات یعنی مواد زائد مرتب به اصطلاح ایجاد میشن و مرتب پالایش میشن، از شبکه خارج میشن. اون بیمارانی که سنشون افزایش پیدا کرده، زمینه های ژنتیکی رو دارن و اون ریس فاکتورها رو دارن، این فلوانفعالات به خوبی صورت میگیره. فلذا ما یه سری تجمعاتی رو خواهیم داشت ناشی از این بیماری در زیر لایه رنگدانه بسته شبکیه که اصطلاحا ما اونها رو دروزن میگیم. اینها علائم اولیه بیماری پیلی پرده شبکیه هستن یا استحاله شبکیه محسوب میشن و به تدریج تغییرات رنگدانگی هم به این اضافه میشه. تا این مرحله، مرحله قبلنها خشک بیماری گفته میشد یا در واقع مراحل اولیه به اصطلاح گفته میشه، مراحل اولیه AMD گفته میشه یا مراحل ارلی و اینترمدیت معمولا در این مراحل قرار دارن. به تدریج این به اصطلاح تجمعات یا سبب ایجاد نواحی آتروفی قابل توجه در شبکیه میشن و اصطلاحا ما بهشون میگیم آتروفی جغرافیایی شکل که ایجاد کاهش بینایی میکنن، یا میرن به سمت این که ایجاد مثل رگهای اضافی بکنن و نوواسکولاریزیشن ایجاد بشه که در اون صورت در واقع فرم نوواسکولار بیماری ایجاد میشه. پس آتروفی جغرافیایی یا نوواسکولار AMD فرم لیت بیماری یا فرم دیررس بیماری هستن و ما در این مراحل عمدتاً کاهش بینایی رو بیمار تجربه میکنه، کاهش بینایی رو به میزان قابل توجه. اون قسمت حالا اگر بپردازیم صحبت بعدی هستش، خب حالا بیمار مبتلا شد، آیا درمان خاصی هم برای این قضیه وجود داره یا نه؟ خب در مرحله اول که مرحله در واقع ایجاد جغرافیک آتروفی هستش، تا پی دو سال پیش درمان شناخته شده به جز استفاده کردن از مکمل های غذایی شامل ویتامین های مختلف A, E, C و برخی از مواد به اصطلاح معدنی مثل مس، روی و اینها که در قالب مکمل هایی برای بیماران تجویز میشد و هنوز هم تجویز میشه و بر اساس یه سری مطالعات گفته میشه تا 25% میتونه ریسک بیماری رو و اطلاعی بیماری رو و رفتن به طرف مرحله در واقع نوواسکولاریزیشن و ایجاد عروق جدید رو کاهش بده. حالا اخیرا در یکی دو سال اخیر یکی دو تا داروهای مهار کننده کمپلمان هم اومدن، البته فعلا در کشور ما وجود نداره ولی واقعا هنوز هم نتایج دراز مدتشون به خوبی شناخته نشده، اگرچه FDA اینها رو اپروف کرده و خب باقی مسائل گران به اصطلاح ارائه میشن به بازار و برای این درمان در این مرحله هم توصیه میشه.
مثل اوکولیزومب
قسمت عمده از بیماران ما که مبتلا به نوع در واقع نوواسکولار بیماری میشن، درمان در اونها یه مقداری متفاوته و علارغم این که این پروسه درمانی در گذشته شامل موارد مختلف لیزر تراپی و روش های دیگر بود، امروز اساس درمان رو داروهای هستش که دست داروهایی هستش که اصطلاحا داروهای آنتی وجف گفته میشه که شایع ترین دارویی که استفاده میشه داروی وسیل یا بیوسیزومب هستش و داروهای دیگری مثل لوسنتیس، آیلیا و